أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. در این بخش از سوره مبارک نمل که براهین توحیدی رو اقام می فرماین تا مشرکان حجاز و امثال حجاز را از خطر شرک برهانن به خیر توحید برسانن چند تا برهان اقام میکنن. در کنار هر برهان شرک را محکوم میکنن. در پایان به عنوان جمع‌بندی میفرماید شما هم دلیلی بر شرک اقامه کنید. با امامت خب البته با رسالت و امامت و اینها از جهت اینکه هدایت امت به اینها وابسته است ارتباط تنگاتنگ دارن، ولی محور اصلی بحث توحید دیگه. خب فرمود به اینکه آفرینش مخصوص خداست، پرورش مخصوص خداست، آفریدن و پروروندن محتاج به علم غیب است، این علم غیب مخصوص به خداست. هر موجودی در هر لحظه ای از خدا چیز میخواهد، نه از غیر خدا و نه خود را بی نیاز میبیند. اینم یک دلیل، یعنی کل موجود محتاج و کل محتاج سائل و کل سائل محتاج الی المجیب و تنها کسی که مجیب است خداست. اختصاصی به اجابت دعای انسان ندارد. همه موجودات مضطرند، زیرا هر موجودی در اصل هستیش فقیر است، در ادامه هستیش فقیر است، در تأمین رزق خود فقیر است، محتاج است، و این احتیاج هم هر لحظه است. لذا یسأله من فی السماوات و فی الارض. این قضایا به نحو قضایای موجبه کلیه حقیقی است، مال همه اینا. از اون طرف هم ذات اقدس اله برابر آیه سوره الرحمن کل یومن هو فی شأن. یوم هم به معنای 12 ساعت در مقابل شب نیست، مجموع لیل و نهار نیست نظیر صلوات یومیه. کل یومن یعنی کل ظهورن. ذات اقدس اله هر لحظه فیض تازه دارد، چون همه موجودات هر لحظه سؤال دارند. این یک آیه کوتاه صدر و ذیلش مربوط به سؤال عمومی و جواب عمومی است. چرا کل یوم هو فی شأن؟ چون یسأله من فی السماوات والارض کل یوم، و منظور از کل یوم هم کل لحظه است. هر موجودی در هر لحظه میگه یا الله با جواب بشنود. بنابراین این امن یجیب المضطر اختصاص به انسان ندارد. منتها فرق ما با دیگران این است که موجودات دیگر میفهمند که محتاجند و به خدا نیازمندند. ما گاهی مشکل داریم، خیال میکنیم ایحسب ان ماله اخلده، خیال میکنیم مشکلات ما را مال ما حل میکند یا قدرت ما حل میکند. ما هم میتوانیم خودکفا باشیم در درمان، منتها چون به این خودکفایی نرسیدیم حوادثی بیگانه ما را بیدار میکند. بیان ذلک این است که گفتن موجودات چهار قسمند، یا ناقصند یا مستکفیند یا تامن یا فوق التمام. موجودات ناقص مثل همین جماد و نبات و حیوانات اینا که بالاخره کمبود دارن و از راه تغذیه و امثال تغذیه نیازهای خودشون رو برطرف میکنن. یک درخت ناقص است، برای اینکه کامل بشود نیاز دارد از جای دیگر کمک بگیرد، از خاک کمک بگیره، آب کمک بگیره، هوا کمک بگیره، کود کمک بگیره، از بیرون کمک میگیره. موجودات دیگر در عالم طبیعت هم همینطوره. بالاتر از اینها موجودات مستکفیان به اصطلاح، یعنی نیازمند هستند ولی خودکفا هستند، نیاز خودشون خودشون برآورده میکنن، یعنی برخی از ملائکه از این قبیل. موجودات تام اون است که خداوند اینها را کامل آفرید و کمالشون هم در عبادت الهی است و دائما مستغرق در عبادت حق، از جای دیگر کمک نمیگیرن و ناقص هم خلق نشدن، مثل مجردات عالیه شاد عرش و لوح و قلم و اینا از همین قبیل باشه. فوق تمام فقط ذات اقدس اله است که نه تنها نقصی ندارد، حاجتی ندارد، بلکه حاجت هر محتاجی را او برآورده می کند. پس موجود یا ناقص است یا مستکفی یا تام یا فوق تمام. فرشته برخی از فرشتگان را میگن مستکفیان، یعنی محتاج هستند ولی حاجت خودشون را به عنایت الهی حل می کنند، نیازی به قضا و نکاح و امثال ذلک ندارد. انسان ها هم دو قسمند، همه انسان ها محتاجند، منتها برخی ناقصند برخی مستکفی. ناقص آن است که حوادث بیرون اینا رو باید بیدار کنند. تا فشار نبینند نمیگن خدا، تا درد و مرض و حوادث سخت نبینند به سراغ اعتکاف و ماه رجب و دعای رجب و اینا نمیان. برخی ها مستکفیان، از درون درک میکنند محتاجند و فقط به خدا نیازمندند، اینا مستکفیان، اینا شبیه فرشته، اینا همون هستن که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی از روزه ماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که اگر شما با اخلاص بیشتری به سر ببرید لصافحت کم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنن. اگر یه دی هستن که ملائکه فراشان اینها هستن، ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، ناظر به همین هاست. خب کم مقامی نیست که فرشته ها بیان فراشی کنند و خادم باشن. یه وقت است که کسی خادم مسجد و حسینی و مدرسه است، خب او فراش است، فرش پهن میکند، معناش روشنه. اما ملائکه طبق این روایاتی که مرحوم کلینی نقل کرده در خیلی از جوامع روایی ما هست، در مقدمه معالم مرحوم صاحب معالم هم آمده که ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، همین است دیگه. خب این فرشتگان فراشان طالبان علوم الهی هستند. پس یک گروهی هستن که همیشه درک میکنن محتاجن و همیشه درک میکنن که احتیاجشون را فقط خدا در برآورده میکند. همیشه مصداق امن یجیب المضطر ازا دعاه و یک شفتو هستن. اینا مستکفی هن. یعنی ناقص هستن، اما لازم نیست که فشار بیرونی اینها را بیدار کنه. اینا از درون شاهدن، ناظرن، عارفن، آگاهن که محتاج الاللهن. همه موجودات که مسترن مجیب اینها فقط ذات اقدس اله است. پس اختصاصی به انسان ندارد. همه موجودات یسأله من فی السماوات و من فی الارض از یک طرف، کل یومن هم فی شأن از طرف دیگر. یعنی مجموعه این آیه کوتاه یه صدری دارد، یه زیلی در سوره مبارکه الرحمن ناظر به سؤال عمومی و جواب عمومی است. البته ذات اقدس اله در تمام کارهای خیر سابق است، تنها در توبه و امثال توبه نیست. سیدن استاد رسول الله یه بحث مفتوطی در زیل توبه دارن، چون آیات توبه سه طایفه است. یک طایفه دارد که خدای سبحان توبه می کند، تاب الله علیه، تابه یعنی رجع، فیض ذات اقدس اله رجوع بکند از طرف خدا شامل حال بنده می شود. این بنده بیدار می شود. وقتی بیدار شد میبیند درد دارد. وقتی که درد احساس شد میبیند طبیب لازم است. وقتی درک بکند میبیند طبیب غیر از او نیست. به نزل و به القرآن ما هم شفا، بعد به خدا مراجعه میکند، توبه میکند. این توبه او استشفای اوست. این تا مرحله دوم. اونگاه ذات اقدس اله یتوب علیهم، ان الله تواب رحیم، توبه پذیر است، یقبل توبتن عباده. این طایفه سوم. پس یه لطفی است از طرف خدا که این توبه اولاست که تاب الله علیهم، یعنی رجع لطفه و رحمته علیهم، اینا رو بیدار میکنه. وقتی اینا بیدار شدن که آدم خوابیده احساس درد نمی کنه. وقتی بیدار شد میبینه درد دارد. وقتی دردش رو میخواد درمان بکند میبیند یک طبیب هست و والله سبحانه و تعالی، یک شافی هست و والله سبحانه و تعالی، توبه میکند به طرف خدا برمیگردد. این مرحله دوم. وقتی توبه کرد خدای سبحان توبه ای را میپذیرد، یقبل توبتن عبادی. مرحله سوم. تمام توبه های انسان محفوف به دو توبه الهی است. تمام نیایش های انسان محبوب به دو اجابت الهی است. تمام کوشش های انسان محبوب به دو لطف الهی است. اون بار اول لطف را سرریز میکند تا اینها را بیدار کند. بعضی ها بیدار میشن، بر میگردن، خدا میپذیرد. بعضی ها همچنان خوابن که خوابن. خب فرمود به این که این کارها را ذات اقدس اله میکند و یجعلکم خلفاء الارض، خدا شما را خلیفت الله قرار داد و میدهد، یک، شما را خلفای اقوام قبل قرار میدهد، دو، که آیات خلافت دو طایفه بود. یک طایفه انی جاعل فی الارض خلیفه که خلیفت الله میشه انسان. یک طایفه هم آن است که خلفای اقوام قبل است که و جعلکم خلفاء من بعدهم، در جریان قوم نوح اینطور است، قوم هود و صالح اینطور است. فرمود یستخلف و کمپل ارض، از این قبیل است. بعد بفرمود که و لقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، شما بدانید جای ظالمان نشستید. این جای ظالمان نشستید تعلیق حکم بر وصف است، یعنی گروه قبل از شما بودن، ظلم کردن، منهدم شدن و شما هم به جای اونها نشستید که اگر شما هم معاذالله ظلم کردید همون حکم دارید. این تعبیر ولقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا این ارشاد به علیت است. یا خدای سبحان به جا شما را به جا اونها نشانده، گاهی به صورت ضمیر متکلم مع الغیر، گاهی ضمیر غایب، لنن زور یک فیان زور دو. این دو طایفه آیات که گاهی به صورت غایب است گاهی به صورت متکلم داد، کیف تعملون، ما شما را به جای اونها نشوندیم، خلیفه اونها کردیم، ببینیم چه کار میکنید. پس برابریم خلافت در قرآن کریم همونطوری که از بعضی از آیات قبلی هم برآمده دو طایفه بود، یه طایفه مربوط به این خلافت الهی است، یه طایفه هم مربوط به خلافت مطلق است از قوم دیگه. آیه 14 سوره مبارکه یوسف این بود، 13 و 14 که خونده شد، ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات و ما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض لننظر كيف تعملون. در بعضی از آیات متکلم فعل غائب دارد، فینظر کیف تعملون. خب این خلفا به هر دو معنا میتواند مصداق داشته باشد. بعد فرمود به این که شما که حالا جای دیگران نشسته اید، همون قوانین قبلی برای شما حاکم است. کی این جا به جا یارا تنظیم کرده؟ اعلاهم مع الله قلیلا ما تذکرون. این تعبیر به مع در قالب موارد برای آن است که این کلمه الا در لا اله الا الله به معنای غیر است. لا اله غیر این الله که دلپذیر است و برهان پذیر است و حق است و ثابت است. این لا اله الا الله دو تا جمله نیست، یکی موجبه یکی سالبه. این در حقیقت یه جمله سالبه است، چیز جدیدی ندارد. غیر از اون اللهی که مقبول است و دلپذیر است و ثابت است و قطعی است، غیر از اون نه. نه اینکه صحنه نفس لوح دل خالی باشد، شک داشته باشد که آیا توحید هست یا نه، خدا هست یا نه و مانند اون. تا با لا اله الا الله ما بخواهیم بر اساس دو تا قضیه دو مطلب را ثابت بکنیم، یکی اصل وجود خدا را ثابت بکنیم، بعد ثانیاً شرک را نفی بکنیم بگیم او شریک ندارد. اینطور نیست. اصل وجود خدا ثابت است و قطعی است و دلپذیر است. این لا اله الا الله میاد بگد که غیر از این یه دونه که هست دیگران نه. لا اله غیر از همین یکی که بیان الرشد است. این چون لا اله الا الله به این معناست، این در حقیقت یک جمله است، یک قضیه است. الا معنی غیر است، به دو قضیه مستثنا و مستثنا من تحلیل نمی شود. این مع همون نقش دارد، اعلاهم مع الله، یعنی این که از یکی دونه که قطعی است. آیا با این بازم خدایی هست؟ نه. بعد می فرماید امن یهدیکم، در تتمه اقامه براهین، امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر. شما تو مسافرت‌های دریایی صحرایی بالاخره یک راهنما می‌خواهید. این چراغ جهان که از ستاره هاست، اینا رو کی خلق کرده؟ کی شما را در تاریکی‌های خشکی و صحرایی و دریایی نجات میده؟ اسناد ظلمت و تاریکی و تیرگی به بر و بحر به یک اندک مناسبت است، وگرنه نه زمان تاریک است نه زمین. هوا و اشیا گاهی روشنن گاهی روشن نیستن. روشنی هوا و اشیا به وسیله شمس و قمر و امثال ذالک است. چون در شب آفتاب نیست، نور به این هوا و اشیا نمیتابد، اینا تاریکن. وگرنه اسناد ظلمت به زمین یا اسناد ظلمت به زمان روی عنایت از ظلمات البر والبحر، یعنی وقتی که اون نیر نتابید و غروب کرد که در نتیجه شما بعد در بر و بحر جای رو نمی‌بینید، کی شما رو مقصد راهنمایی می‌کند؟ و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. در سوره بارکه اعراف، سوره بارکه یونس سوره مبارکه هج سوره مبارکه کهف در قالب این سور مسئله تأثیر باران و تأثیر باران از ابر و پیدایش ابر وسیله باد مبسوطاً گذشت. در قرآن کریم از باران به عنوان رحمت یاد شده است. وقتی ابر بارونزا می آید و ابر بارونزا را بادها هدایت و رهبری می کنند، میگن پیشا پیش رحمت خدا این ابر می آید، پیشا پیش رحمت خدا این بادهایی که حامل ابرن می آید، این بادها را به عنوان اینکه رسول خدا هستند تعبیر کردند. و ارسلنا الرياح لواقع، اینا رسالت تکوینی الهی رو دارن. این نصیب ها اول نرمن، بعد یه قدری بیشتر میشوند، بعد تند میشوند، ابر تولید میکنن، ابر تولید میشود، این ابرها را به نکای یکدیگر در میآورند، ابرها مادر میشوند، ابرها را میخوان به زایمون برسانند، برای ابرها رحم درست میکنن که حلقه که قطره‌ای بباره، شلنگی نباره، که فرمود تر الودق یخرج من خلاله نه من فمه و مانند آن. و اگر چون چین ابرها که بار دارن شلنگی ببارن که همه جا را خراب میکنن، فرمود ما برای اینها ودق را، قطره ها را از لابلای اینها که منزله رحم اینهاست، بعد از اینکه اینها تلقی شدن، باردار شدن، رحمدار میشوند، قطره میبارن، همه این کارها را فرمود ما کردیم. این با این گونه از بادها که میاد اینا بشارت دهندن، رضا هواشناسی رو اینها میتواند کاملا تشخیص بدهد. بارها گذشت که شما با لا تنقض الیقین بشک الان 50-60 جلد کتاب علمی دارید. خب اینها هم دقیق تر از لا تنقض الیقین بشک است، هم مبسوط تر است، هم مفصل تر است. پیدایش باد، پیدایش ابر، نکاح ابرها، کدوم ابر مادر است، کدوم ابر پدر است، چگونه اینا تلقیح میشوند، چگونه اینا مادر میشوند، چگونه رحم پیدا میکنند، چگونه شلنگی میبارند و قطره‌ای میبارند، چگونه نکاح بین این برگها و درختها و گیاها و مزرعه‌ها پیدا میشوند، اینا را تلقیح میکنن، بین اینا نکاح میکنن، مادر کدومه، پدر کدومه، نکاح، ده ها مطلب عمیق علمی از این آیات استفاده میشود. حالا چون این آیات مطرح نیست، اگر کسی گفت ما علم غیر دینی نداریم، شاید برای حازم او سنگین باشه. اگر اینا هم یه روزی مطرح بشه، لا تنقض الیقین یک خط بیشتر نیست، از این یک خط الان 50-60 جلد کتاب در دست داریم دیگه، با حذف مکررات. الان تقریرات امام رضوان الله، تقریرات مرحوم خوی رضوان الله، تقریرات مرحوم حکیم، این ماره این 100 سال اخیر، هر کدام از اینا که استصحاب و تدریس فرمودن موانی دارن، شاگردانشو تقریراتشون رو نوشتن. برای هر کدام از این بزرگان دین ما یه جلد کتاب شما فرض کنید 60 جلد کتاب تو هم یه خط دیگه. اما وقتی هواشناسی مطرح بشه اینه، منتها مشکلش اینه که حوزه ها میدونن لا تنقض الیقین بشک حرف خدا و قرآن و اهل بیت است، دیگران هم باید بدونن که این کار خداست. اون چه که الان برای اینها سخت است باور کنن که هواشناسی دینی است و غیر دینی نیست، این است که اینا خیال میکنن اونچه هست طبیعت است. چیزی در عالم به عنوان طبیعت نیست، طبیعت خرافات است و فسون است و فسانه، هرچه هست خلقت است. خب خلقت هم کار خداست. شما در حوزه ها میبینید بررسی قول معصوم دینی است، بررسی فعل معصوم دینی است، درباره خدا بررسی قول خدا دینی است، مثلا میگیم تفسیر علم دینی است، و بررسی فعل خدا دینی نیست. خب میگیم امام چنین کرد، امام چنین کرد میشه دینی؟ اگه بگیم خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، دینی نیست. منتها حوزه ها درباره فعل و قول امام بحث میکنن، یک. درباره قول خدا بحث میکنن به عنوان تفسیر، دو. دانشگاه ها درباره فعل امام بحث میکنن. اون اگه دینی تر نباشه حداقل مثل ماست، منتها او غافل است. مثل این ماهی هایی که تو آب غرقن، میگن آب چیه؟ این بزرگواران، این عزیزان ما تو دین غرقن اما نمیدونن که دین چیه. میگن دین چیه؟ علم دینی چیه؟ خب شما تو علم دینی غرقی، غیر علم دینی نداری اصلا. داری فعل خدا را، کار خدا را، صنع خدا را تفسیر میکنی، منتها خیال میکنی اون چسب به نام طبیعته. طبیعت هم مثل صبر و جهد است، مثل عدد 13 است. خرافات یعنی خرافات. اون چه هست؟ خلقته. بالاخره حالا نظمی دارد دیگر. آسمان مخلوق، زمین مخلوق، دریا مخلوق، صحرا مخلوق، همه هوا و فضا و ابر و باد و باران مخلوقن. شما خلقت شناسی دارید. خلقت شناسی معنیش اینه که لحظه لحظه میگید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. خب بررسی فعل معصوم میشه دینی؟ بررسی فعل خدا دینی نیست. فهمو کی را انجام داده؟ اگر کسی معاذالله خلقت را انکار کند، بشه طبیعت، بشه بله منها عموم، بله میگه دین فسون است و فسانه. ملاحظه فرمایید اینجا فرمود به این که ما این کارا را کردیم، کی بین پیشا پیش باران خبر بشارت آمیر را میدهد؟ خب این علم است که تشخیص میدهد که این مبشر است، این ابر مبشر است، فلون باد مبشر است. آیا این باد باران دارد یا نه؟ آیا اون ابر باران دارد یا نه؟ این رو علم با تشخیص بدهد دیگه. این علم هم کار خداست رو بررسی میکند، فعل خدا را بررسی میکند. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد، میفهمد به اینکه این حرف ها که در دست خیلی هاست حرف های ماست، ما گفتیم به دیگری رسید، منتها حالا حرف ما رو قبول دارن، خود ما رو قبول ندارن. این از غرر بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه و نهج البلاغه است. فرمود اگه کسی منکر ولایت باشه، منکر اهل بیت باشه، حرف را به ما اسناد داده، یسمی سارقا. سارق به کی میگن؟ اگه کسی فرش دستباف قوم را بگرفته، بالاخره هنره دیگه، منتها بگه من درست کردم. این که منکر هنر نیست، منتها این به خودش اسناد میده، این دروغ میگه. این فرش رو فرش باف هنرمند قومی درست کرد، نه فلان شخص. این که دروغ گفته معناش این نیست که این فرش مال اینا نیست که. فرمود یسما حتما، یعنی حتما این رو به نهج البلاغه مراجعه کنید که فرق کسانی که اهل ولایتن و اهل ولایت نیستن چیه. بعضی امینن مال طیب و طاهر دارن، بعضی سارقن، عمری در حرام دارن زندگی میکنن، با اینکه همین علم هست. منتها علم بالاخره از جای دیگه آمده دیگه. ذات اقدس اله این علوم را به اهل بیت داده، اونا به دیگران گفتن. ما چرت کلمش یاد میگیریم، ما میگیم استاد ما علی اولاد علی است، او میگه فلان کسه. فرق ما و اون این نیست که حالا اگر کسی شیعه شد آیه رو اینجور میفهمه و سنی شد آیه رو اونجور میفهمه. فرق غاصب و غیر غاصب چیه؟ اون که غصب است، سرقت کرده، که دیگه نمیگه فرش جور دیگه باید بافت، که فرش همین فرشه، منطقه مال مردمه. فرمود یوسف ما سارقا، اونگاه عمری در حرام زندگی میکنه. اینا رو باید باور کرد، اینا تشبیه نیست. اگر کسی یه فرش رو گرفته، عمری رو این فرش نماز خونده غصبی، زندگی کرده غصبی، عمری غصبی بود دیگه. اگه کسی چارت کلمه یاد گرفته، نگفت من این رو از علی و اولاد علی یاد گرفتم، عمری در حرام زندگی کرده. حتما یعنی حتما. این لغت سارق رو مراجعه کنید. این بیان نوره هست همین که فهمود یوسف سارقا یعنی چی. پس عمری بعضی ها تو حرام دارن زندگی میکنن. البته اونا شاهد این مطلب از خود ابن عبدالحدیث زینه تعبیری دارد که نقل عبارت او برای خیلی ها دشوار است، نحنو عبید الله و الناس بعدو عبید لنا، اینجور تعبیر داره ایشون. خب بنابراین عمری بعضی تو حرام دارن زندگی میکنن، خب حرف مال دیگریه، شما حرف دیگری رو به نام خود اسناد میدی یعنی چی؟ فرمود یسما سارقا. برخی هم ممکن است متاسفانه عمری در سرقت زندگی کنند. حرف علم خلقت است، شما بگی به طبیعت یعنی چی؟ شما بگی طبیعت زمین این است، طبیعت آسمانی، طبیعت یعنی چی؟ طبیعت مثل همین صبر و جخته، طبیعت هم مثل شانسه، طبیعت هم مثل بدقدمی خوشقدمی این اوهام و خرافاته. به او خدا، به او خلقت. قرآن کریم مشابه اون تعبیر سوره مبارک اصرار داره، فهمون جن و انس جمع بشن بخوان دلیل بیارن، دلیل ندارن. این هاتو برهانکم، هاتو برهانکم که اختصاصی به مردم عرب و عجم ندارد، یعنی ای جن، ای چون جنی ها هم یه ده مسلمان هم یه ده کافرن، انسان ها هم یه ده مسلمان یا کافرن. ایها الانسان، ایها الجن، هاتو برهانکم. این برهان خواهی یه تحدی عمومی است، فرمود دلیلتون رو بیارید. اونجا به همین قبیل است، اله مع الله تعالی الله اما یشتکون اما یبدع الخلق ثم یعیده. مطلب دیگر این است که خیلی ها خیال میکنن اشیا فاسد میشن، یک، و مرد پایان راه است و پوسیدن است. دو، این گونه از آیات میفهمد چیزی از بین نمیره که، همه در حال حرکت هست، چی از بین میره؟ زمین از بین میره، این در قیامت باید شهادت بده. آسمان از بین میره، این هم در قیامت باید حضور پیدا کنند. یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماواتو، برای تغییر و تبدیل است، نه عدم و زوال. بعد هم از لطیفترین تعبیرات قرآن کریم این است که انسان مرگ را میمیراند. این حرف زیر این سقف آسمان تازه است، شما هیچ مکتبی هیچ جای این حرف پیدا نمی کنید، فقط حرف قرآن است که انسان مرگ را می میراند، نه مرگ انسان را. کل نفس یذوقها الموت نیست، کل نفس ذائقة الموت است، ذائق مذوق را هضم می کند، مرگ ذائق ما نیست، ما ذائق مرگیم. مرگ را چماله می کنیم و مچاله می کنیم و دور می اندازیم و ابدی می شه. بله خب موت یه تحولی است، هجرت است. ما اینجا چون نمی بینیم خیال میکنیم که رفته، کجا رفته، چی از بین رفته. فرمود هست، تحول دارد، تغییر دارد، دوباره برمیگرد سر جاش، چیزی از بین نرفته. درست است که اونها بزرگانی گفتن مرگ اگر مرد است او نزد من آی، اما این حرف خیلی بزرگتر از اونهاست، این حرف اونها رو پرورانده، وگرنه همین ایران، همین سرزمین، چرا قبل از اسلام این حرفا نبود؟ بعد از اسلامی حرف آمده است که مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. این ما این که مرگ را می میرانیم، این انسان است که مرگ را می بارد و ابدی می شود. و او چی از بین رفته، چی از بین میره؟ من یبدا الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض. آسمان. الان شما این امن یجیب را بررسی کنید. حالا ما کار به سوالات عمومی نداریم، اون سوالات استرالی، کسانی که تو منزل بستریان یا بیمارستان بستریان یا گرفتار غرقن یا گرفتار ابن سبیلیان یا در اثر سوار شدن این سفینه های هوا فضا پیما به کرات دیگه رفتن، اونجا راه گم کردن، اونجا رابطشون قطع شد. میلیون ها انسان در یک زمان میلیون ها درد دارن، همه میگن الله. اون کسی که هو الذی فی السماء الهون، هو الذی فی الارض الهون، هو هو الذی فی البحر الهون، هو الذی فی البر الهون، همه میگن خدا و او صدای همه را میشنود و جواب میده. یه همچه موجودی دید. این تونیست تنها ما چهار نفر که بیمارستانی هستیم بگیم خدا، که میلیون ها موجود، چه حیوان، چه مورچه، چه غیر مورچه، چه جماد، چه غیر جماد، در تمام حالات میگن یا الله. خب او باید حاجت همه را بدونه، همه جا حضور داشته باشه، همه نیازها را بتواند برطرف کند. یه همچه خداییست دیگه. فرمود و من یرزاکم من السماء والارض ائله مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر توحید را نمیپذیرید و دعای شرک دارید، برهان قائم کنید. تو سوره مبارکه حج فرمود به اینکه اگر تابعی محقق باش، اگر متبوعی محقق باش. بالاخره انسان یا تابع کسی است یا متبوعی کسی است، از او تبعیت میکنن. دو تا آیه از آیه 3 تا آیه 8 سوره مبارکه حج مبسوطاً گذشت که اگر تابعی مقلدی، در تقلید مقلد نباش، در تقلید محقق باش. اگر مرجعی یا رهبری یا والی هستی یا متبوعی یا مطاعی، هر چه هستی که چند نفر حرف تو رو گوش میدن، در متبوع بودن محقق باش. نگاه نکن که چند نفر دنبالت را افتادن. این دوتا آیه از سوره مبارکه حج از آیه 3 تا آیه 8 گذشت. بعد یه بیان نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که بر کلینی رو در همون جلد اول کافی نقل کرده که حضرت همون ذات اقدس اله بندگان مؤمنش را به دو آیه از آیات قرآن کریم تخصیص داد که در اون حدیث شریف چند تا نسخه بود، حسه بود، خسه بود، حسنه بود، حزه بود، این تعبیرات سگانه بود که خداوند بندگان را در دو حسن، در دو قلعه قرار داد، در قلعه قبول، در قلعه نکول، تصدیق، تکذیب باید محققانه باشد. انسان سر خم کرد گفت آری، باید برهان داشته باشد. سر خم بالا برد گفت نه، باید برهان داشته باشد. فهمون چه در تصدیق، چه در تکذیب، چه در نفی، چه در ادعاد، این بیان نورانی حضرت است که مرحوم کلینی در جلد اول کافی نقل کرد که خدای سبحان با دو آیه از آیات قرآن بندگان خودش را در حسن و قلعه قرار داد، یا تحذیز کرد، ترغیب کرد، یا خس یا حسنه، که ان لا یقول علی الله الا الحق ولا یکذب الا بالحق. تا چیزی بر او ثابت نشد نفی نکنه، تا چیزی بر او اثبات نشد اثبات نکنه. این هات و برهانکم اینه. بعد فرمود به این که حل مشکلات مردم محتاج به غیب دیگه. این غیب فقط از خدا ساخته است. نه بوت سمایی، نه بوت عرضی، نه فرشتگانی که شما میگید، اونا ذاتن غیب نمیدونن، مگر اینکه الله اونها را عالم به غیب بکنند. چه که در بخش پایانی سوره مبارکه حج این است که عالم الغیب لا یطلع علی غیبی احد الا من ارتضا. انبیا رو او عالم غیب کرد، ائمه رو عالم غیب کرد، فرشتگان رو عالم غیب کرد، الا من ارتضا. حالا من رسول توسعه دارد. اینجا فهمون لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. ظاهرش این است که این الله مستثنای از من فی السماوات و من فی الارض است. جناب زبخشری برای اینکه این رو حل کند میگن استثناء استثناء منقطع است. برای اینکه خدا جزء من فی السماوات و من فی الارض نیست. تا کسی بگوید که کسانی که در آسمانن، کسانی که در زمینن، عالم غیب نیستن مگر خدا. خدا جزء من فی السماوات و من فی الارض نیست، او خالق من فی السماوات و من فی الارض. ولی منظور این است که لا یعلم الغیب احد الا الله، این تعبیر هست. و ما یشعرون ایان یبعثون، این تلیعه بحث معاد است، چون اینا منکر معادن. برای اثبات مسئله معاد این تلیعه رو ذکر فرمودن. شنبه انشاءالله بحث هست. والحمدلله رب العالمین.